سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
و عرض تبریک دارم این روز شریف را به همه سروران گرامی. عنوان کمیسیون: سیره و زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام هست که ریاست کمیسیون با جناب آقای دکتر محمد رضا جباری بوده که عذر خواستند و تشریف ندارند و ما هم به نیابت الان در خدمت آقای رزاقی در خدمت دوستان هستیم. خب همینطور که در جریان هستید، موضوعات مقالات در صبح و بعد از ظهر در این کمیسیون مطرح میشه. اسامی که من میبینم الحمدلله کمیسیون بسیار پرباری هست، شاید از پربارترین کمیسیون ها باشه. عنوان مقالات و نویسندگان گرامی را عرض میکنم تا انشالله خدمت دوستان باشه. یک، راهبردها و مهندسی فرهنگی امام حسن عسکری علیه السلام در مواجهه با اهل کتاب، جناب آقای دکتر اصغر منتظر القائم که همینجا خیر مقدم میگیم خدمتشون و از راه دور از اصفهان تشریف آوردن برای همین کمیسیون و همکارشون سرکار خانم زهرا سلیمانی. سبک دو، سبک زندگی و سیره اخلاقی امام حسن عسکری، جناب آقای دکتر جباری که بعید میدونم برسن. سومین مقاله سیره معیشتی امام حسن عسکری علیه السلام هست که در خدمت حجت الاسلام و المسلمین ید الله مقدسی هستیم که اصلا ایشون تخصصشون معیشت و فقر زدایی و این مسائل اقتصادی هست که بهره میبریم از حضورشون. چهارم مقاله انطباق پذیری سیره امام حسن عسکری علیه السلام با دیگر ائمه که جناب آقای دکتر مصطفی صادقی در خدمتشون هستیم. مقاله پنجم، اقدامات اقتصادی امام حسن عسکری علیه السلام برای کسب درآمد، جناب آقای محمد علی جیوان از دانشپژوهان خوب رشته تاریخ اهل بیت جامعة المصطفی که از فرانسه هستن. کاربرد تقیه در سیره امام حسن عسکری، سرکار خانم هاجر رضایت با اشتراک این جانب. پوشش و آراستگی در سیره امام حسن عسکری، سرکار خانم آمنه خالقی فرد. از بی‌پروایی در خردسالی تا بی‌مهری در بزرگسالی، جستاری در تبیین یک روایت تربیتی از امام حسن عسکری که خب من هم مثل شما موضوع را زیاد متوجه نشدم، انشالله خود نویسنده تشریف میارن و توضیح میدن. سرکار خانم صدیقه قاسمی و حجت الاسلام دکتر الویری. و نه، مدیریت تعارضات درون خاندانی در سیره امام حسن عسکری علیه السلام، مطالعه موردی جعفر ابن علی، آقای حمید شاهدادی. و دهمین مقاله سیره فردی امام حسن عسکری علیه السلام با تأکید بر تغذیه، سرکار خانم فاطمه غفاری نژاد. در خدمت آقای دکتر منتظر القائم هستیم، استاد تمام رشته تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان، با ذکر یک صلوات.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ما صلی علی محمد و آل محمد و مج. عرض تبریک و تهنیت عرض میکنم محضر خواهران و برادران گرامی حاضر در جلسه. میلاد سالگرد میلاد مسعود حضرت امام عسکری علیه السلام رو عنوان مقاله رو جناب آقای دکتر سفری فرمودن که توانمند روش شناسی مواجهه امام حسن عسکری یا راهبردهای امام حسن عسکری علیه السلام با اهل کتاب با یک مقدمه
آقای دکتر مختصری همکارتون رو معرفی بکنید.
بله سرکار خانم دکتر زهرا سلیمانی شیخ آبادی پایان نامه دکتراشون راجع به تغییرات فرهنگی و راهبردهای امامان دوره وکالت یعنی از سال 203 هجری تا 260 هجری بود که به حمد الله پایان نامه تمام شد. مقالات متعددی هم ازش در اومده و انشاءالله که جایی هم برای استخدام ایشون حاصل بشه. دیشب ایشون پیغام بفرستاد که من نمیتونم بیام و شما باید که زحمت هر دو تو مقاله رو بکشید. من پاورپوینت خودم رو درست کردم که ما تو اون جلسه باید ارائه کنم، بعد ایشون پاورپوینت و مقاله رو هم پاورپوینت رو فرستاد برای من دیگه. من پاورپوینت رو آوردم فلاش که حالا میگین نمیشه و حالا همون از خود مقاله من قسمت‌هایش رو محضر عزیزان عرض میکنم. از خانم خدمتتون که در دوره عباسیان مسیحیان از نفوذ گسترده‌ای در خلافت عباسی برخوردار شده و علتش هم مسئله انتقال از جندی شاپور به شهر بغداد بود، زیرا که از زمانی که منصور دوانیقی بیمار شد و پزشکای بغداد و پزشکای عرب نتونستن او رو معالجه کنن، جورجیس ابن بخت یشو رو از شهر جندی شاپور احضار کردند و جورجیس رفت به بغداد و تونست معالجه کنه. 4 سالی
در بغداد بود بخت یشو و جانشین خودش رو معین کرد و بعد از کنم بهترتون که برگشت به جندی شاپور. خب جندی شاپور در بابین دسپور و همین روستای حاجی آباد
امروزی هست که آثار باستانشناسی خیلی عمیقی روی صورت نگرفته، ولی همونطور که میدانی جندی شاپور به صلح فتح شد و در اختیار مسلمانان قرار گرفت، تخریب نشد و آثاری که از اون مونده بود به دست مسلمان ها رسید. توی قرن دوم با خلافت عباسی اینا منتقل شدند به بغداد. بغداد خب مرکز خلافت بود، امکانات، ثروت، پول و رفاه در اونجا بود. خلفا هم طبیب نیاز داشتن و از این به بعد عرض کنم خدمتتون که طبیبان هم منصور هم مهدی و هم هارون از جندی شاپور انتخاب می شدن و توی با آمدن مأمون عباسی ما شاهد هستیم که به بغداد سال 205 که میاد در بغداد، شاهد هستیم که تو بیت الحکمه هم زرتشتی ها هم مسیحیان و ایرانیون اصلاً درود این که موقعیت خاصی و موقعیت مهمی پیدا میکنن و کما روال قبل اینا در دربار خلفای عباسی پزشکان معتمد خلفای عباسی بودند و به این جهت خب قطب علمی هم در جریانات و حوادث فکری فرهنگی. عرض کنم خدمتتون که پس این یه مقدمه ای برای اینکه چطور مسیحیان نفوذ پیدا کردن، هم تو نهضت ترجمه هم توی علوم خصوصا طب. سوریانی ها یا سریانی ها عرض کنم که مسیحیان هیگره و مسیحیان روها که عرفای فعلی باشه و عرض شود که مکاتبی که در جنوب ترکیه امروزی هست، اینها آمدند به بغداد و نفوذ پیدا کردند و به هر حال شبهات و ایراداتی که داشتند رو در مقابل اسلام مطرح میکردن. خب رقابتی هم میدان رقابت هم بود، نفوذ علمشون سبب شده بود که به جهت اون نفوذ تخصصی طبی و نجومی که
داشتند و ریاضیات و نجوم و اینا عرض کنم خدمتتون که موقعیت خاصی در بغداد و سامرا پیدا کرده بودند. در دوران امامت امام هادی و امام عسکری دیگه خلفا نیازی نیست که من گفته بشه، که همه دیگه میدانید خلفای مشهور دیگه مأمون و عرض کنم خدمتتون که معتصم و واثق و بعدم دوران متوکل و عرض کنم خدمتتون که نفوذ گسترده مسیحیان. خب امام هادی و امام عسکری در سامرا هستند تحت نظر از سال 233 هجری و مرجعیت علمی با این دو امامه. خب باید که شبهات اینها رو پاسخ میگفتن، ولی روش برخورد، شیوه برخورد امامان این عصر با مسیحیان رو من محورهاش رو خدمتون عرض میکنم و دیگه خیلی خلاصه به دوستان دیگر هم باید جلسه برسه عرض کنم خدمتون که بیان بود. اولین نکته ای که درباره ارتباط بین امام به عنوان یک جریان فرهنگی با اهل کتاب هست، رفع شبهه و تبدیل تهدیدهای فکری فرهنگی اهل کتاب به فرصتها برای شیعه. و خب عرض کنم خدمتون که حضرت امام عسکری علیه السلام در درجه اول پس شبهات اینها رو مراقب بودند که به عنوان یک قطب مرجعیت علمی فکری فرهنگی توی سامرا پاسخ بگن. یه موردی که مثلا ما میتوانیم در این مورد بر اساس هم روایت کافی هم روایت راوندی و دیگر منابع، اون داستان نماز استقصایی است که برای طلب باران خلیفه عباسی دستور میده مردم بخونن، حالا امام خودش بوده یا هر کسی دیگری متفاوت، گفتن میرن میخونن و سه روز هر شبت حضورین که طول میکشه و بارانم نمیاد و مسیحیان هر شبت حضورین که میان میگن که ما میریم هر شبت که طلب دعا میکنیم و تا ببینیم باران میان و همراه جاسلیق نصارا، جاسلیق عرصبت که مقام کسیست که مثلا مثل وکیل الوکلا در تشیع همچین حالتی داره، میرن اونجا و به صحرا و راهبان و مسیحیان و اینا میرن و عرصبت که در میان اونا یه راهبی بوده که یک ابزاری یا استخوانی یا اصلا وسیلهی دستش بوده که میره در بیابان و اونجا دست به دعا برمیدن، دعا میکنند و همون وقت باران میاد و گروهی از مردم شبهه براشون ایجاد میشه و متزلزل میشن که ما مسلمان دعا کردیم و نماز خوندیم و اینها، باران نیمد ولی مسیحیان دعا کردن باران اومد. بیرن هر شبت که خلیفه خدمت امام و از کنم خدمتون که امام رو اون موقع دستور داده بوده که در زندان بودن امام و امام رو احضار میکنند و خلاصه دست نیاز خدمت امام دراز میکنه و عرض شود حضورتون که خلیفه میگه تو رو به جدت که ما رو از هلاکت نجات داده، این داستان به این صورت پیش اومده و شما هم موجب نجات ما باشید. حضرت فرمودن که مردم رو جمع بکنید و بگین این راهبم بیاد. راهبم اومد و خلاصه دست به دعا برداشت، دستش رو گرفته بود بالا. بعد امام به یکی از نزدیکانشون گفتن که برو دستش رو بگیر و ببین چی دست در دستش هست. هر شبت حضورتون که اونم میره و یک تکه استخوانی دستش بوده و عرض کنم خدمتتون که این که گرفته میشه، بعد میگن که دوباره دعا کن، دعا میکنه و عرشبت حضورتون که دعاش اجابت نمیشه و تأثیر نداره و لذا این چیزی که بین انگشتانشون پنهان کرده بود عرشبت حضورتون که از اون گرفته میشه، دیگه این آسمان صاف میشه، خورشید سحر نمایان میکنه و عرشبت حضورتون که سحر رو مسائلی که مربوط به حالا این استخوان مربوط به کدوم شخصیت‌های مهم مسیحی بوده، عرض کنم باز روایات مختلفی داریم در این مورد. ولی خلیفه پرسید ای ابا محمد این استخوان چیست؟ علت را برای ما بازگو. امام فرمودند استخوان پیامبری است که راهب آن را از قبری به دست آورده است. هرگاه استخوان پیامبری در برابر الهی و زیر آسمان آشکار گردد، باران خواهد بارید. و بدین ترتیب امام این شبهه رو برطرف کردند و موفق شدند که این تزلزل روحیه و یک جریان مخالف اسلام که موقعیت پیدا کرده و نفوذ پیدا کرده بود با این مسائل، این خونسا بشه. دومین مطلبی که داریم اثبات اعلمیت امام و علم و آگاهی گسترده امام برای جامعه و خصوصا مسیحیانه. و داستان که در این مورد میشه نقل کرد و روایت که میشه نقل کرد اینه که بخت یشوع، پزشک مسیحی خلیفه در سامرا، امام یه تقاضایی میکنن که یه کسی رو بفرستید که من رو فصل بکنه و رگ زدن از پیشانی یا از موچ دست یا از پا و جای مختلف رو برای خونگیری غیر از حجامت. این رو از کنم خدمتون که امام تقاضا کرده بوده. بعد بخت یشوع یکی از شاگردانش رو میفرسته، منتها قبل از اینکه او رو بفرسته بدان که او داناترین فرد سفارش میکنه، داناترین فرد روزگار ماست که بر روی زمین زندگی مون، مبادا در انجام دستوراتش تخلف ورزی یا اهمال کنی. و خب این فرد میره خدمت امام و عرض کنم خدمتون که امام فرمان که خب شروع بکنه و عرض کنم خدمتون که او رگ امام رو میزنه طبق دستور امام و یک ظرفی که بوده خونگیری میکنه. بعد دوباره امام میگن که اینجا باش و عرض کنم خدمتون که استراحت بکن تا بعد از ظهر. دوباره بعد از ظهر هم تکرار میکنه و دیگه در رگ امام خون دیگه جاری نشده بود و خون دیگه از رگ امام تمام میشه. اون وقت امام میگن دیگه توقف کن و مایه‌ای که بعد میاد و اینها، اینا رو مشاهده میکنه و میره برای اربابش اینها رو توضیح میده. امام هم انعامی بهش میدند و میره برمیگرده خدمت اربابش. بخت یشوع و همه آنچه را که اتفاق افتاده بود رو برای بخت یشوع پزشک دربار بیان میکنه. و بعد خودش شبهه پیدا میکنه این چه طریق فستی بوده که امام دستور داده که انجام بره. از یک طرف میدانست که امام عالمه، از یک طرف هم در علم طب او این مسئله نبود. بعد خلاصه میگه که ما بهترین کسی رو که در مورد فست هست، حاذق‌ترین فرد، یک راهب مسیحی است در دیرالعقول، بریم اون رو بیارید و از اون سوال بکنید. خلاصه نامه ای هم می نویسه و اون راهب رو احضارش میکنند و عرض کنم خدمتون که همون شخصی که رفته بود امام رو فست کرده بود میره خدمت اون راهب و نامه رو میده و عرض کنم خدمتون که داستان رو براش بیان میکنه. میان سامرا و عرض کنم خدمت در خانه امام میرن به اتفاق بخت یشوع و همون شخص و اون راهب دیرالعقول میرن و امام تا در رو باز میکنن فرمان که طبیب عرشبت حضوردون که دیرالعقول و راهب دیرالعقول شما هستید، اون طبیب نصرانی گفت من هستم به همراه. بعد امام تعارف کردند و اونا رفتن تو و بعد از مدتی طبیب راهب و اون راهب دیرالعقول سوالاتی از امام کرد و اعتراف کرد به مقام علمی امام و همونجا مسلمان میشه. بعد تغییر لباس هم کشید، لباس راهبی رو در میاره و لباس مسلمانی میشه و اون صلیب و اینها رو کنار میذاره میره خدمت بخت یشوع. بخت یشوع میگه این چه وضعیه؟ میگه من مسلمان شدم، خیلی عصبانی میشه، خیلی عصبانی میشه. و عرض کردم خدمتتون که میگه مگه تو خودت نگفتی که این عالم ترین فرده؟ وقتی که من رفتم این رو میگه طبیب نصرانی، گفت من مسیح را یافتم و دست او را بوسیدم و به دست او اسلام آوردم. وقت یشوع گفت آیا مسیح را دیده؟ گفت شبیه عیسی ابن مریم را دیدم، چرا که چون این فستی جز او کسی در دنیا انجام نمیداده است. و عرشبت حضورون که بدین ترتیب این عالم مسیحی و طبیب مسیحی به دست مبارک امام عسکری علیه السلام مسلمان میشه. حالا من
چقدر وقت دارم؟ اضافه براتون منظور کنیم؟
نه چقدر وقت دارم شما اینو بفرمایید.
وقتتون یه چند دقیقه تموم شد.
پس من دیگه خب پس نتیجه رو میخونم.
حالا اگر میخواید وقت اضافه.
نه نه.
وقت
حق و ناس اینا رو قبول داریم. خیلی خب پس اگه وقت تمام شده یه جمله پایانی رو بگم. با وجود عرض کنم خدمتتون که موقعیتی که مسیحیان داشتن و این دوران کوتاه امامت امام عسکری علیه السلام در مواجهه با اهل کتاب و خصوصا مسیحیان، امام موفق شدن که کنترل بکنن جریان مسیحیت رو و عرشبت حضوری که تبلیغات اونها رو کنسا بکنن. و راهبرد امام در تعایش و مواجهه و مدیریت فرهنگی با اهل کتاب میتواند الگوی مفیدی در اختیار ما و نسل‌های آینده قرار بده، چنان که حادثه طلب باران راهبان و تبعات منفی که بر جامعه داشت به درخواست خلافت توسط حضرت مدیریت شد. اثبات علمیت امام بر عالمان و طبیبان مسیحی منجر به شگفتی و تا اذعان آنان به درستی راه امام گردید و مسلمان شدند، هرچند که اگر ترس عده‌ای از آنان از بزرگان خود آنان را از پذیرش حق باز می داشت، اما در مورد برخی منجر به گرایش آنان به اسلام شد. در مورد دیگری که تاریخ از مواجهه امام با اهل کتاب روایت می کند، شاهد انعطاف در مسائل شخصی و قاطعیت در رفع شبهات فکری یه اهل کتاب از سوی امام بود. دفاع از پیکر اسلام و اندیشه اسلامی و مهرورزی امام نیز پدیده مثبت هدایت، فرمانداری و جذب مسیحیان با این اسلام را منجر گردید. در سیره امام عسکری مدارا و تسامح و قاطعیت و سازش ناپذیری در رفتار با اهل کتاب برجسته است. آنجا که سخن از چگونگی همکاری و همراهی عملی است و با اصلی از اصول دین استفاق ندارد، شاهد انعطاف و تسامح و گذشت هستیم. اما در مباحث اساسی و راهبردی دین به ویژه اصل توحید و ماهیت اسلام و اندیشه اسلامی در برابر شبهات اهل کتاب شاهد قاطعیت هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی پوزش
اللهم صل علی محمد و آل محمد. طیب الله. خیلی ممنون. لطف فرمودید. موضوع قشنگی بود. عنوان خیلی جالبی بود. البته توقع زیادی ایجاد میکنه عنوان راهبردها و مهندسی فرهنگی. سوالی نرسیده استاد؟
نه.
عرضم به حضورتون که تشکر میکنیم بار دیگر از جناب استاد دکتر منتظر القائم. در خدمت جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای یدالله مقدسی هستیم. عنوان ایشون هست سیره معیشتی امام حسن عسکری. همونطور که گفتم ایشون در سیره معیشتی و فردی امامان عمدتاً کار کرده و کتاب داره. کتاب سیره معیشتی معصومان نمیدونم چاپ شد یا نه؟ بله چاپ شده. و همچنین سیره همسرداری امامان و معصومان که کتاب خوبی است. شهرت ایشون بیشتر به کتاب بازپژوهی تاریخ ولادت و شهادت معصومان علیهم السلام هست که در کتاب سال حوزه کتاب شایسته تقدیر شناخته شد. یکی از افراد اصلی پشت صحنه مفاتیح الحیات نوشته حضرت آیت الله عظما جوادی عملی هم ایشون هستن. زحمت زیادی در پدیدار شدن این کتاب کشیدن. با ذکر یک صلوات در خدمت ایشون هستیم.
اللهم صل الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت حضرت امام عسکری علیه السلام رو و عذرخواهی میکنم از محضر همگی که مزاحم وقت شریفتون میشم. تشکر میکنم از سروران گرامی، به خصوص از هیئت مدیره و جناب آقای دکتر سفری. همونطوری که جناب آقای دکتر سفری اشاره فرمودن، عنوان مقاله سیره معیشتی امام حسن عسکری علیه السلام که تحت عنوان نقد و بررسی معیشت مالی امام علیه السلام. عنایت دارید که اظهار نظر و بیان مطلب درباره هر موضوعی نیازمند به منابع قابل توجه و قابل اعتنا، بلکه منابع معتبره، مخصوصا معصومین علیهم السلام. اما درباره امام عسکری سلام الله علیه، درباره این موضوع با توجه به حصری که داشتن، جناب دکتر هم اشاره فرمودن حصر رو همه میدانید، در این بخش منابع بسیار فقیره. در این موضوع درباره معیشت مالی امام سلام الله علیه خیلی مطلب کم داریم. میتوان از مطالب و منابع موجود سید کرد و برداشت کرد، عمدتاً به این شکل. نکته‌ای که در اینجا باید به عرض برسانم که این رو من در همه تحقیق‌های سیره‌ای، گاهی هم در جمع بعضی از دوستان به عرض رسوندم و در مقدمه کتاب معیشت بازپژوهی ولادت و شهادت معصومان، تاریخ ولادت و شهادت، و همچنین در مقدمه کتاب سیره معیشتی هم اونجا یادآوری کردم. یه وقتی تو جلسه هم با جناب دکتر سفری اونجا هم به عرضشون رسید، اینی که ما بررسی سیره معصومان رو باید بین رشته‌ای بهش توجه کنیم، یعنی تنها جنبه تاریخی نمیتوانیم داشته باشیم، چرا که معصوم اسمت داره و هر سخن و مطلبی رو چه به لحاظ قول چه به لحاظ فعل نمیتوان به اونها نسبت داد. لذا باید به این نکته توجه کرد که بررسی سیره معصومین علیه السلام باید بین رشته‌ای باشه، یعنی تاریخی، رجالی، فقهی. فقهی اگه باشه از قواعد اصول استفاده میشه، از اطلاق و تقیید، و عام و خاص میتوان استفاده کرد از قواعد اصولی و فقهی. و اگر رجالی باشه سند بررسی میشه، و اگه تاریخی باشه که خب قرائن تاریخی مورد توجه قرار میگیره. و عمدتاً بنده تو کارهای خودم این شیوه رو بهش توجه دارم و تلاش میکنم به این شیوه عمل بکنم. خب میدانید که یک بخشی از زندگی امام سلام الله علیه مسئله معیشت مالی. عنایت دارید که معیشت مالی دو بخش داره، بخش تولید و درآمد. در بخش تولید منابع تولیدی مورد توجه، البته اهداف همه اینها مشخصه که اهداف معصومین در درآمد و مصرف اهداف توحیدی است. اما حالا منابع درآمد امام سلام الله علیه چه بوده؟ وقتی آدم میره سراغ منابع، دو منبع رو میابه. یک منبع منبع تولیدیه، دو منبع غیر تولیدیه. منابع تولیدی عمدتاً در سیره ائمه، در سیره همه معصومین علیهم السلام، از جمله امام عسکری علیه السلام، کشاورزی و دامداری است. منتها نه دامداری مصطلحی که ما امروزه با بخوایم حساب کنیم کسی مثلا یک مزرعه ای رو به عنوان دامداری داشته نه مکانیزه هم نیست بر نه به اون صورت دامداری سنتی که در اون دوره رایج بوده در زندگی معصومین اینو داریم عمدتاً اما آیا خودشون این کار رو میکردن نیروهایی داشتن همیار داشتن از افراد از نیروهای کاری استفاده میکردن ضمن اینکه تولید کار هم میکردن یک کسی رو به کار میگرفتن اینو داشتن برای اداره زندگی درباره زندگی امام حسن عسکری سلام الله علیه از قرائنی استفاده میشه البته یعنی صراحتاً ما روایتی تو این باب نداریم همین اندازه روایت داریم که امام دستور فرمودن در یک مناسبتی حدود 10,000 رطل یا رطل نان و 10,000 رطل گوشت بین بنی هاشم تقسیم کنن قاعدتاً اگه امام چه این دستوری داده خب باید منبعش هم تأمین بشه قاعدتاً اینا تو سامرا هم نبوده باید در مدینه باشه این 10,000 رطل اگر هر رطلی هم 336 گرمه اگه اینا مخواییم 10,000 رطل گوشت رو در نظر بگیریم 336 گرم حدود 3,360,000 گرم گوشت میشه خب اینو امام از کجا به دست آورد؟ آیا خریده؟ آیا خودش در مدینه اون دامداری که از طریق پدرشون بوده که در اطراف احد اونجا منطقه بوده ما زمینهایی داشتن اموالی داشتن برای خاندان ابی طالب به ارث به ائمه بعدی رسیده از زمان امیرالمؤمنین تا امام عسکری آیا از اونجا هم امام نیروی نماینده‌ای داشته اونجا منافع رو استفاده میکردن برای امام میفرستادن یک احتمال قوی همینه یه احتمال هم اینه که نه از بیرون تهیه میکردن به هر حال اینا منابعی است که از اینها میشه به دست آورد و قابل توجهه
البته گوشت رو قبلا کیلویی حساب میکردن چون مشکل شده شما
رطل نه رطل رو حالا باید تبدیل کرد به یعنی گرم رو تبدیل به کیلو باید کرد من اینو دیگه فرصت نکردم با کیلو حساب بکنم نکته دیگری که درباره منابع مالی امام به لحاظ کشاورزی داریم خب کشاورزی در دو بخش وقفی و ملکی یعنی وقفهای امیرالمؤمنین که امیرالمؤمنین طبق روایت معتبری که از امام کاظم سلام الله علیه نقل شده در اختیار امام حسن امام حسین گذاشت تولیتش رو و این به تدریج منتقل شده به ائمه بعدی تا عصر امام هادی و امام عسکری تا زمان امام جواد در اختیارش بوده امام هادی و امام عسکری چون در حس بودن مستقیما خودشون نمیتونستن ولی نماینده داشتن چنان که روایتی درباره امام هادی داریم که اسحاق ابن جلاب رو امام هادی سلام الله علیه برای مدیریت اموال خودش تعیین کرده بود که تا بچه‌هاش بزرگ شوند که به اونها سپرده بشه قاعدتاً امام عسکری هم باید از این استفاده کرده باشه و این منبع مالی در اختیارشون بوده و کشاورزی ها یعنی درآمد کشاورزی امام سلام الله علیه در مدینه برای امام سامرا منتها به صورت غیر مستقیم منتقل می شد از این منابع برمیاد و بخش دوم راه های غیر تولیدی امام عسکریه که اینجا مربوط میشه به وقفی ها و وقف بخشش اشاره کردن وقف حضرت فاطمه امیرالمؤمنین شیعیان برای ائمه وقف می کردن منافعشون به دست ائمه می رسید هدایا و نزورات در هدایا و نزورات این نکته رو داریم که در علی ابن مهزیار در منطقه اهواز مزرعی داشته اون مزرعه رو وصیت کرده به دست برادرش ابراهیم ابن مهزیار سپرده که متصدی باشه سالانه یک چهارم درآمد این مزرعه رو برای امام هر ساله میفرستادن اینطور نبود که مال مثلا یه وعده یه سال باشه نه خب این نشون دهنده این که یکی از منابع درآمد امام عسکری از این هدایا و نزورات بوده احمد ابن داوود قمی نزوراتی را از منطقه قم برای امام مردم پرداخت میکردن جمع آوری میکرده
من حرف ندارم شما صحبت کنیم آقای مطهری اونجا زنگ زد
که وقت تمام چشم اینا جمع بکنم ابو ادیان نامرسان
آقای مطهری مولویه
چشم ایشون هم همین کار رو میکرده نامه ای از امام عسکری به اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری هم چنین مطلبی داریم گروهی از مردم یمن باز خم به اصطلاح نزوراتشون رو جمع میکردن این در میان این جمع آوری ها خمس هم در میان اینها هست. ریان ابن سلت هم با فروش منافع خود دارد که خمس و وجوهات رو به خدمت امام ارائه می کردن. گروهی هم از قم هنگام شهادت امام به سامرا رفته بودند که هدایا و نذرات و وجوهات رو تقدیم کنند، ولی دیدن که امام از دنیا رفته متحیر شدن چه کنند. اینا نشون میده که از این سمت، یعنی منافع عمده از این منبع در عصر امام عسکری که عصر حصر امام بود و مشکل بود، توجه شیعیان به این بخش زیاد بود. و اما تو بخش درآمد امام کجاها مصرف میکرد، اینم حرف زیاد داریم. یک نکته رو فقط اشاره کنم و تمام کنم، و اون این که امام یکی از جاهای مصرف رایج و مصرف جانبی داره. دو بخش مصرف مطرحه، مصرف رایجش زندگی خودشه، مصرف جانبیش هزینه های فرهنگیه. امام به شیعیان توجه ویژه داشتن. در یکی از سالها به نماینده خودش در حج حدود 100,000 دینار اون زمان کم نیست، 100,000 دینار، نه 100 دینار، امام در اختیار ایشون گذاشته که در مراسم حج به شیعانی که نیاز پیدا میکنن اونو تامین کنی. هزینه فرهنگی مشابه اینجور مسائل رو داشتیم و امیدواریم که خدای بزرگ به ما توفیق مرحمت کنه و فرصت کنید این مقاله رو ملاحظه بفرمایید و خطاهای ما رو هم یادآوری بفرمایید. از طریق سروران ما استفاده میکنیم. و صلی علی محمد و آله، و السلام علیکم و رحمت الله.
ایوالله، خیلی ممنون، استفاده کردیم. آقای مقدسی معمولا موضوعاتی رو انتخاب میکنه، ما فکر میکنیم مطلب نداره، بعد میره خودش داخلش، میبینیم چقدر مطلب با همین روش بین رشته‌ای فراهم میکنه. تشکر. در خدمت جناب آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. نه من چیز دیگه میخوام عرض بکنم. با توجه به اینکه 6 تا مقاله مونده و 10 دقیقه به 12 از آن هست، ما اگر 5 دقیقه هم بخوام تزا ارائه بکنن عزیزان، وقت کم میاریم. بنده از مقاله میگذرم. حالا ما اینجا خودمون هستیم تو پژوهشکده، از مهمانان استفاده میکنیم و دعوت میکنم از آقای جیوان که مهمان ما در ایران هستند مقاله شون رو ارائه کنن و من وقتمون میدم به عزیزان. فقط خواهشن 10 دقیقه یه ربعم، نه به 5 دقیقه 6 دقیقه، یعنی مقاله‌ای که تو کنفرانس و توی همایش ارائه میشه مستحضر هستید. اساتید همه خودشون میدونن که تو 3-4 دقیقه، حتی یعنی من باشم میتونم این کارو بکنم، 3-4 دقیقه اون مهماتش رو و اون مطالبی رو که یافته اید اون رو فقط اشاره بفرمایید، بقیه‌شو دیگه توی مقاله ببینن. صلوات و ختم کنید. عذرخواهی میکنم.
مقاله جناب آقای استاد صادقی صفحه 38 هست. دانشیار همین پژوهشگاه هستن، صاحب کتب فراوانی که بنده همیشه از کتبشون استفاده میکنن. جناب آقای جیوان یا آقای منتظر از مهمانان ما هستن از کشور فرانسه و دانشجوی دکتری رشته تاریخ اهل بیت که بسیار هم علاقمند هستن به اقتصاد. مباحث اقتصادی از تاجران بزرگ هم هستن ایشون. بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. البته استاد سفری این قرار بود که دکتر خود مطهری، چون با هم این مقاله رو نوشتیم که ایشون قرار بود ارائه کنن، ولی گفتن که سرشون شلوغه و این سالون به اون سالون میرن، گفتم که من بیام و ارائه کنم. این مقاله مال 5 سال پیش، یعنی 4-5 سال پیش نوشتیم که این سال برگزار شده، قبل از کرونا بوده که 5 سال پیش. و موضوعی که تو اروپا خیلی رایج است و مردم دنبالشون هستن برای همه ائمه، که چجوری امام درآمد میکرده، یعنی کسب درآمد امامان چجوری بوده. چون از نظر دوستان همه تو اروپا اینن که امام، نه امیرالمومنین رو میبینیم میگن که نه نون میخوردن و یه ذره شیر داشتن و خیلی اصلا درآمد نداشتن. که استاد مطهری گفتن که اگر دوست داشتید درباره اقدامات اقتصادی امام حسن عسکری برای کسب درآمد اگر بتونید مقاله نوشید، که ایشون خیلی هم کمک کردن و این مقاله رو تونستیم بنویسیم. من خیلی نمیخوام چکیده رو که تو کتاب هست دوستان میتونن بخونن، صفحه بله صفحه 27 اولین مقاله هست، دوستان میتونن بخونن چون وقتمون خیلی کمه. فقط یه سری نکاتی من میخوام ارائه کنم. ویژگی های البته استاد همه رو بیان کردن، استاد که بله که کسب معیشتی امامان چی بوده که ایشون فرمودن، منم میخوام یه سری نکاتی بیان کنم. ویژگی های درآمد صحیح از منظر امام حسن عسگری چی بودن؟ یک، زحمت و تلاش امام. دو، حلال بودن درآمد. سه، حمایت از تولید، حمایت از تولید کننده. چهار، تعاون و همکاری. و نکته بعدی که نکته مشورت کردن. و آخرین نکته که امام بوده، پرهیز از تجمل گرایی. هدف امام همون که در چکیده هست، اقداماتی چون همون که استاد فرمودن با عنایت که اوضاع خفقان سیاسی بوده در بنی عباسی، خیلی امام تلاش میکردن که شیعان راحت باشن و اقدام کسب درآمد انجام بشن. من خیلی نمیخوام مزاحم بشم. ولی هستیم خدمتتون. ولی استاد مطهری باید بیان که آره بفرمایید استاد. استاد مطهری میتونن.
بله، سرکار خانم رضایت از پژوهشگران سطح 4 رشته تاریخ اهل بیت جامعة الزهرا، صاحب مقالات، عنوانی که انتخاب کردن کاربرد تقیه در سیره امام حسن عسگری هست که خب نوشتن مشترک با این جانب، به خاطر که بنده کتاب داشتم در تقیه و توجه داشتم به این موضوع و همکاری داشتم با ایشون. در خدمتشون هستیم با ذکر یک صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت بزرگواران، اساتید جناب آقای دکتر صفری و همه بزرگواران، اساتید محترم. میلاد امام عسگری هم تبریک عرض میکنم. عنوان مقاله کاربرد تقیه در سیره و سخن امام عسگری علیه السلام هست. من اون کلیاتی که حالا توی بحث مقاله روشون کار کردم، فقط همون نکات اصلی رو خدمت شما بزرگواران عرض میکنم. خب مستحضر هستید که تقیه یک راهکار فقهی هستش در فقه شیعه که برگرفته از کتاب و قرآن و سنت هست و در هر کدوم از اینها هم ادله خاص خودش وجود داره. به لحاظ تاریخی و حالا عمل کردی، توی دوران قبل از اسلام ما نمونه های از اون رو میتونیم ببینیم در مورد مؤمن آل فرعون، در مورد جریان اصحاب کهف، در مورد حضرت یوسف. از جهت هدفی هم خوب امروز الله علاوه بر این که میتونه توی مباحث علمی راه گشا باشه بررسی این موضوع، میتونه مؤمن الگو برگرفته از سیره امام حسن عسگری علیه السلام تو جامعه با مخالفان باشه. اینکه شهرت تقیه در میان شیعیان وجود داره، خب شیعه همیشه در معرض تهاجم بوده، در اقلیت بوده و در فشار بوده. ما تو دوران ائمه سگانه، ائمه آخری، امام جواد علیه السلام، امام هادی و مخصوصا امام عسگری علیه السلام نگاه میکنیم، بیشتر این فشار و مزاحمت برای شیعیان وجود داشته که حالا به نوعی اگر عمر این سه بزرگوار رو در نظر بگیریم به یک قرن هم نمیرسه. لذا اون وضعیت جامعه ضرورت به کار بردن تقیه رو در زمان امام عسگری علیه السلام بیشتر نمود میکنه. در تقسیم بندی هایی که در تقیه وجود داره، رویکردهای مختلفی برای تقسیم بندی هست. مثلا اینکه به لحاظ فقهی و تکلیفی بخوایم تقسیم بندیش بکنیم، به لحاظ اینکه مثلا شخص تقیه کننده و تقیه شونده بخوایم تقسیم بکنیم، به لحاظ موضوع، اون چی که توی این مقاله بیشتر مد نظر بوده، تقسیم بندی بر اساس اهداف و انگیزه ها بوده. اینکه با توجه به سخن امام عسکری علیه السلام و عمل کرده امام عسکری علیه السلام بیایم اون هدف ها و انگیزه هایی که حالا تقسیم بندی که بر این اساس هست رو توی رفتار و سخن امام پی بگیریم. در این تقسیم بندی ما تقیه خوفی داریم، کتمانی داریم که بعضا کتمانی رو زیر مجموعه خوفی قرار میدن و مداراتی داریم. تقیه خوفی خب مشخص از خوف هست، از اینکه فرد میاد برای اینکه ضرر جانی بهش نخوره یا آبروی نخوره یا مالی بهش نخوره اون اعتقادات خودش رو کتمان میکنه، که باز هم برای این ما نمونه قرآنی و تاریخی داریم توی مقاله بزرگواران میتونن مطالعه بفرمان. اما در سخن امام عسکری علیه السلام خیلی تأکید میشه براش که شما اگه حتی مجبور شدید براعت بجوید، براعت بجوید که این کار ضرری به شما نمیرسونه و به واسطه تقیه بیایید جان و مال و آبروتون رو حفظ بکنید. یا میفرمایند این بهتر از اون هستش که در معرض هلاکت قرار بگیرین، فضیلتش بالاتر از اون هست و شما به واسطه این میتونید دین رو حفظ بکنین و مصلحت برادرانتون رو، برادران مؤمنتون رو حفظ بکنین. باز در جای دیگه داره که میفرمایند که اگه مثلا توی امر شما مخالفت بکنین بدتر از مسئله بدتر از عمل کرده ناسبی ها هست. اگر مخالفت بکنین جایی که نیاز هست تقیه بکنین، تقیه نکنین. این توی عمل کرده خود حضرت هم اون بلاز نظری بود، توی رفتاریشون هم میبینیم که حضرت خودشون این کار رو انجام میدادن. مثلا حضرت مثلا از مسیر عبور بکنن خطر داشت برای شیعیان که بخوان با حضرت مراودهی داشته باشن، احوال پرسی بکنن، امام اشاره میکردن بهشون که سکوت بکنید و با من صحبت نکنید، حتی سلام نکنید چون امنیت جانی ندارید. یا مثلا دست مبارکشون رو میبردن کنار دهانشون به معنای اینکه سکوت داشته باشید. این که بخوان تقیه کتمانی داشته باشن باز تو گفتار حسد هست، تو رفتار هست، این بیشتر برای پیشبرد اهداف تشیع بوده که نمونه هاش باز توی عمل کرده حضرت برای اینکه مثلا حفظ اسرار شیعه بشه، خصوصا در مقابل قولات که سوء استفاده میکردن از بعضی از اون ویژگی ها و جایگاه هایی که همین معصومین داشتن، حضرت تأکید میکردن که این رو مخفی بدارین. این که میخواستن فعالیت داشته باشن مثل جریان سمان که عثمان ابن سعید میومدن تو قالب روغن فروشی و پیتهای حلبی میومدن نامه ها و اموال رو، چیزایی که میخواستن از طریق شیعیان منتقل به امام بکنن یا از طریق امام منتقل به شیعیان بشه. یا تو جریان شورش زنگی ها امام سکوت کردن و حتی مخفی نگه داشتن امام زمان علیه السلام هم از موارد تقیه کتمانی میشه نام برد. بحث تقیه مداراتی، خوشخلق بودن، معاشرت داشتن، مراودت داشتن با مخالفان و اینکه نهیشون نکنیم، خب اینا توی اون شرایطی که حالا بحث تقیه مداراتی داره قرار بگیریم، حضرت میفرمایند که باید رفتار مسالمت آمیز داشته باشیم و این هم رفتار مسالمت یا تقیه مداراتی به لحاظ اینکه بخوایم بگیم توی بزرگان کار بکردن، شیخ انصاری تو رساله امام در رسائلشون بحث تقیه مداراتی رو آوردن که حضور امام عسکری علیه السلام در سامرا میتونه حکایت از تقیه مداراتی داشته باشن. حتی معتمد عباسی از امام میخواد که براشون دعا بکنن، حضرت میپذیرن و دعا میکنن. حالا نمونه های دیگه هم هستش که مطالعه میفرمایین. اون چیزی که حالا برایند کل مقاله هست این که حضرت برای حفظ جان شیعه توی اون وضعیت اجتماعی اون زمان و پیشبرد اهداف شیعه به عنوان رهبریت جامعه از این سگونه تقیه بهره بردن و تونستن که جامعه رو حفظ بکنن. تشکر میکنم از اینکه به صحبت های بنده باشید.
تشکر میکنیم. در خدمت خانم آمنه خالقی فرد هستیم که با عنوان جالب پوشش و آراستگی در سیره امام حسن عسکری در خدمتشون هستیم. ایشون نوشتن دانشجوی دانشگاه قم، که بنده حالا آشنایی افتخار آشنایی با ایشون رو ندارم، خودشون چند ثانیه خودشون رو معرفی بکنن. صلوات خط بفرمایید.
با عرض سلام خدمت اساتید محترم و حضار گرامی، البته بگم من طلبه سطح 3 جامعه الزهرا هستم.
بله.
اشتباه شده.
بله.
موضوع مقاله من پوشش و آراستگی در سیره امام.
خب چی؟
تاریخ اسلام.
بله.
موضوع مقاله من پوشش و آراستگی در سیره امام عسکری علیه السلامه. پوشش مناسب و آراستگی ظاهری یکی از موضوعات مهم سبک زندگیه و از مؤلفه‌های مهم ارتباط انسانیه. دین اسلام به این موضوع تاکید زیادی داره. روایت زیادی از معصومین درباره پوشش داریم که به برخی از پوشش‌ها توصیه شده و نهی شده از برخی از پوشش‌ها. حتی دقیق‌تر و ریزتر میشه راجع به رنگ، جنس، نوع، زمان، مکان پوشش هم روایتی از ائمه داریم. مقاله من شامل دو بخشه که در بخش اول به متغیرهای پوشش در سیره امام عسکری میپردازم. بخش دوم به اصول ثابت پوشش در سیره پرداخته میشه. یه مقدمه رو بیان میکنم راجع به اوضاع زمان امام عسکری. دوران امام عسکری علیه السلام نسبت به ائمه قبلی تفاوتی توی سبک زندگی ایجاد میشه. از جمله اینکه رفاه نسبتاً خوب اقتصادی برای مسلمانان ایجاد میشه، مناسبات کشور با کشورهای همجوار ایجاد میشه، غلبه نفوذ ترکانه که اکثر امور حکومت در دست اوناه و ادامه نهضت ترجمه باعث به آشنایی دانشمندان و درباریان با فرهنگ غرب میشه. اینا عواملی هستن که باعث تغییر در سبک زندگی و به تبع اون پوشش هم تغییر میکنه توی این دوران تحت شعاع قرار میده. حالا میخواییم بپردازیم به متغیرهای پوشش در دوره امام عسکری و روایتی که راجع به پوشش حضرت هست. اشاره میشه به گزارشی از علی ابن محمد ابن حسین یکی از شیعیان که وقتی حضرت با خلیفه عباسی به بصره میرن، برخی از یاران چون نمیتونستن حضرت رو ببینن از دور حضرت رو خواستن تماشا کنن، دلتنگ شده بودن، میبینن که برای برخیشون البته یه چیز ایجاد شده بود که شک که آیا امام ما هست، امام زمان هست یا نه. اون فرد میگه من تو دل خودم گفتم اگه حضرت اون قلن سوهشون رو بردارن امام هستن. قلنسوه وقتی به تنهایی به کار میره به معنای کلاه میاد، حالا وقتی که با عمامه یه چیزی بهش اضافه میشه به معنای عرقچین میشه، ولی اینجا به معنای کلاه اومده.
قلنسوه هم گفته شده. قلنسوه
بله، دوتا چیز داشت. این نشون میده که حضرت اینجا کلاه پوشیده بودن و این نشون از اینه که حضرت اقتضای زمانه خودشون رو و اقتضای موقعیتی که همراه خلیفه بودن رو رعایت کردن. یکی دیگه از متغیرهای پوشش حضور حضرت در اجتماع. حسن اشعری از محمد ابن یحیی و دیگران روایت میکنه که احمد ابن عبیدالله خاقان که متولی موقوفات قومه که دشمنی و زیدیت خیلی زیادی با شیعیان داشته، وقتی که حضرت عسکری رو برای اولین بار توی مجلس میبینه برای دوستان خودش در یه مجلس دیگه میخواد حضرت رو توصیف کنه. میگه که دیدم یه فرد والا مقامی وارد شد. حالا حالات شخصیش رو توصیف میکنه، میگه که دیدم مردی گندمگون، نیکو اندام، خوش چهره و زیبا قامت هویدا میشه. در این که بزرگی حضرت اول به چشمشون اومده و مقام و منزلتشون شکی نیست، ولی خوش اندامی و زیبایی قامت از صفات ظاهریه که به وسیله پوشش مناسب و پوشش متناسب با شأن اجتماعیه که بیشتر نمود پیدا میکنه تو مجلسی که بزرگان هستن. یکی دیگه از متغیرهای پوشش حضرت در دیدارهای دوستانه، در مناظراتی که داشتنه. در یکی از دیدارهایی که حضرت داشتن با کامل ابن ابراهیم مدنی که از مفوضه بودن، کامل میگه که من حضرت رو میبینم که یه لباس نرم و لطیفی به تن دارن. تو ذهن خودم سوال میشه که حضرت که ما رو به مواسات با برادرانمون دعوت میکنه این چه لباسیه؟ میگه بدون اینکه چیزی بگم حضرت گوشه آستین لباس رو بالا میکشن، میبینم که یه لباس خشنی به تن دارن زیر این. حضرت بهش میگن که این لباس که خشنه برای خداست و این لباس نرم و لطیف برای شماست که حالا میهمان هستی. یکی دیگه از متغیرهای پوشش، پوشش در بین خانواده است که اسلام هم به این تاکید داره و ائمه علیه السلام هم توی روایتشون آوردن. البته ما گزارشی درباره این که امام در بین خانواده و همسرانشون چه پوششی دارن نداریم، چرا که قرار بوده که همسر یا همسران امام کنیز باشن و مسئله ازدواج امام باید مخفی میمونده تا دستگاه خلافت نسبت به ایشون حساسیتی نداشته باشن. یکی دیگه از متغیرهای پوشش، پوشش
خانم خالقی پر، چقدر یه وقت میخواید؟
یه 5 دقیقه.
نه 5 دقیقه کل وقت.
خب پس دیگه
بله
حداقل 3 دقیقه
نه
بتونم
الان این 3 دقیقه از وقتتون رد شده
بله. خب پس من متغیرهای پوشش رو نمیگم، به اصول ثابت برسم که دیگه
میخواید دیگه اجابه دید به مقالتون؟
بله
بله بله طیب الله
خواهش میکنم.
بله
اصرا محدود، ولی چون دیگه وقت نبود نمیشد حالا همه مطالب رو بگیم، ولی بیشتر حول خود امام بود.
من فقط نکته ای بگم در رابطه با اینکه امام لباس زیرینشون خشن بوده، حالا امام صادق داریم، امام حسن عسکری داریم، امامان دیگه هم داریم، روایتاش چندان قوی نیست و مبتنی بر اینه که خداوند از انسان بخواد به خودش آزار برسونه، در حالی که خداوند طیبات را حلال کرده و ما جایی نداریم به صورت کلی که آدم لباس خشن بپوشه که اذیت بشه تو عبادت، اذیت بشه. این مثل این چیز هست که میگیم الان پراید آدم ها به یاد خدا میندازه به خاطر اینکه وقتی توش میشینه میگه خدایا خودت نجات بده. این را حالا اگر کسی تحت یک عنوانی کار بکنه خیلی خوبه، شاید از آموزای صوفیه باشه که وارد روایات امامیه شد. باز هم تشکر میکنیم. بله آره دیگه احسن. بله باید ببینیم یه وقت شما یه مقاله کار کنیم، ما قول میدیم چاپ کنیم. بله خب طیب الله، مقاله بعدی مال آقای دکتر الویری و خانم قاسمی هست که طبیعتا خانم قاسمی ارائه میدن، از بی‌پروایی در خردسالی تا بی‌مهری در بزرگسالی، جستاری در تبیین یک روایت تربیتی از امام حسن عسکری. باز خانم قاسمی هم من آشنایی ندارم خدمتشون، خودشون یه چند دقیقه یعنی چند لحظه معرفی کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده قاسمی هستم، در حوزه مسئله زنان و خانواده کار میکنم، مدرس حوزه هستم و پژوهشگری که در زمینه خانواده و پیشه و اندیشه‌های دکتر بهشتی. روایتی رو که از امام حسن عسکری علیه السلام انتخاب کردم به دلیل همین محدودیت وقت، بنده پاورپوینت آماده کرده بودم و البته دیروز که لیست رو دیدم متوجه شدم که از هیچ کدوم از اینا نمیشه استفاده کرد و طبیعی هم هستش، ولی امروز که در جلسه حاضر شدم متوجه شدم که خلاصه رم نمیتونم عرض کنم خدمتون و این یک تجربه تاریخی است در همایش به ویژه معصومین علیهم السلام. اما اگر بخوام ببخشید چون میخوام به نفر بعدی وقت برسه یه مقداری با سرعت صحبت میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم. ببینید یکی از روایت های امام حسن عسکری که من روایت رو خدمتون میخونم، جرأت الولد علی والدهی فی سقرهی تدعو الی العقوق فی کبره. در این روایت جرأت بچه در کودکی، این ولد چه خردسالی چه نوجوانی باشه، سبب میشه تدعو الی العقوق فی کبرهی، سبب میشه که بچه در بزرگسالی قطع ارتباط کنه با والدینش. واژه های کلیدی این روایت یک نگاه ابزاری به عنوان علم روانشناسی به این روایت پرداخته، واژه های کلیدی که بسیار جای بررسی داره و دوستان دیگه هم میتونن حتما بهتر از این بپردازن، بحث جرأت، بحث عقوق و بحث والد هستش. به طور خلاصه عرض کنم دیدگاه دو دسته از روانشناسا رو من اینجا بررسی کردم، روانشناسان تحلیلی، روان تحلیلی و روانشناسانی که به تأثیر محیط و فرهنگ بر تربیت کودک اثرگذار هستند، مثل فروید، آدلر، ویگوتسکی. اینا کسانی هستند که بحث محیط رو و به خصوص ویگوتسکی که بحث جامعه میانجی رو در بحث پیاژه مطرح میکنه و تأثیر محیط رو میگه، خیلی خوبه که دوستانی که در این حوزه علاقه دارن حتما مطالعه بفرمن. اما مطالب کلی ببینید، در این روایت مسئله والد که مطرح میشه به این معنا نیستش که تایید تک والدی باشه که در فضای زندگی غرب وجود داره، اصلا اینطور نیستش. اینجا بحث والدین مطرحه با منطق دینی ما، با منطق اجتماعی ما و با توجه به اهمیت و جایگاه خانواده. بحثی که باز در اینجا خوبه که من میگذرم و اصلش رو میخوام خدمت شما عرض بکنم که به زمان برسیم، بحث واژه تدعو هستش. امام میفرمایند بچه‌ای که در کودکی پرخاشگره، اذیت میکنه، یعنی میآزاره والدین خودش رو، در بزرگسالی قطع نیکی میکنه با والدینش. برخلاف اون چیزی که ما در مسئله عاق والدین داریم و فکر میکنیم عاق والدین یعنی نفرین کردن والدین، اینجا اصلا مسئله حقوق این نیستش. البته در خلاصه اینم عرض کنم خدمتون، در خلاصه مقاله این اشتباه نوشته شده، نفرین شدگی، قطع ارتباط بچه با والدین هست که این خودش به لحاظ تربیتی بسیار مسئله مهمی هستش، به خاطر اینکه ما بر این باوریم که بچه هایی که نتونن ارتباط سالم و تنظیم رابطه درستی با والدینشون داشته باشن در بزرگسالی قطعا، یعنی این به اصطلاح پدیده طبیعی هستش که حتی در زندگی مشترک خودشون دچار آسیب های جدی خواهند شد. این تنظیم رابطه با والدین در سیره اهل بیت خیلی خوب مورد توجه قرار گرفته. اینکه ما از منظر روانشناسی نگاه کردیم به این قضیه، این به معنای این نیستش که میخواهیم این موضوع رو بگوییم که این مسئله یا مورد تایید روانشناسی هست یا نیست، اصلا چنین چیزی وجود نداره. بلکه نظرمی که به عنوان یک ابزاری که امروز وجود داره، علم جدید وجود داره، به موضوع ما پرداختیم و الا ممکنه چون این سوالات به وجود بیاد از این نظر گفتم. پس بنابراین واژه والد نفی تک والدی نمی کنه و به اهمیت سه تا دلیل اونجا آوردم در متن مقاله میتونید ببینید. دلالت های تربیتی امام، روایت امام، یکی نقش کانونی خانواده برای ارزیابی رفتار فرزندانه، یعنی ما در محیط خانواده میتونیم متوجه بشیم که آینده یک بچه تقریبا چگونه است. یه نکته بسیار جالب این استش که امام میفرمایند تدعو، یعنی میخواند، رابطه امکانی داره بین دوران کودکی و بزرگسالی. ممکنه بچه‌ای در شرایطی خودش به یک رشد و شرایط خوبی برسه، امامی رابطه رو قطعی نمیکنه، رابطه رو امکانی مطرح میکنه. یعنی کودکی که پرخاشگری و آسیب توش هست به والدین، این میتونه در بزرگسالی، میتونه این قابلیت رو داره، قطعی نداره. نکته بعدی اهمیت بیبدیل دوران کودکی هستش. ما در روایاتی که از دیگر معصومین هم داریم همین مسئله مورد توجه قرار گرفته. ضرورت آینده نگری تربیتی هست که در روایت وجود داره. مسئله بسیار مهم نقش پویایی است که در خانواده وجود داره و فرایندی بودن نقش والدین هست که این باید به این توجه داشته باشیم که بچه ها در هر شرایطی به ارتباط و تعامل و به اصطلاح تنظیم رابطه با والدینشون احتیاج دارن. این روایت رو یه بار دیگه میخونم. جرأت الولد علی والده فی صغره تدعو الی العقوق فی کبره.
نکته بفرمایید،
منبع رو هم الان خدمتون عرض میکنم. در البته این روایت مرسل هستش که حالا با وجود اینکه مرسل بوده، حالا اگر سوالی باشه تو این زمینه بنده پاسخ میدم، ولی از کتاب تحف العقول هستش در و همچنین از محمد محسن فیض کاشانی در الوافی هستش که ذیل یکی از مباحث اومده. این دو تا از منبعی که من اینجا نوشتم. منابع دیگه هم هستش که اینجا البته به خاطر اینکه تو پاورپوینت بود من دیگه دو منبع رو بیشتر مطرح نکردم. حالا اگر کسی در زمینه اینکه چرا این روایت مرسل هست ما بهش پرداختیم، هم جای به اصطلاح اگر سوالی داشته باشن من خدمت دوستان هستم. خلاصه کلام این که اگر ما نظریات روانشناسی رو بررسی کنیم در به ویژه در دوران کودکی، مخصوصا این روایتی که بسیار بسیار روایت به نظر من که خب تو این حوزه مقداری دارم کار میکنم و یک تجربیاتی دارم، حالا جسارت میکنم در حضور اساتید محترم میگم، مسئله این هستش که در واقع اگر ما بتوانیم یک نگاه بومی و دین بنیاد درباره کودکان و تربیت کودکان، نهاد خانواده، از منظر این دانش روانشناسی داشته باشیم و حتی یک نگاه دین بنیاد به موضوع روانشناسی داشته باشیم، خیلی میتونیم امروز در جامعه ای که ضرورت گسترش و تبیین سبک زندگی اهل بیت وجود داره موفق باشیم، بدون اینکه دچار افراط و تفریط بشیم، بدون اینکه بخواهیم به اصطلاح از نگاه ابزاری علوم تجربی به ویژه از این حدود خارج بشیم. امیدوار هستم این مقاله رو مطالعه بفرمایید. اگر دوستانی هم در این زمینه نقدی داشتن، مسئله‌ای به نظرشون میرسید، در خدمتتون هستم، که حالا چه در این جلسه که قطعا فرصت نمیشه، اما به هر ترتیب پاسخگو انشالله خواهم بود و اگر مسئله‌ای هم باشه که نیاز باشه توضیح بیشتری داده باشه، در متن مقاله حتما اصلاح خواهد شد.
خیلی ممنون، طیباً بحث جالبی بود، شخصا خیلی استفاده کردم و خوشحال شدم که به این عرصه ها هم دوستان وارد شدن. انشاءالله مقاله را هم مطالعه می کنیم. خیلی متاسف شدم از اینکه زحمت کشیده بودید.
خواهش میکنم.
پاورپوینت هم تهیه کرده بودید و ما توفیق پیدا نکردیم. حالا دیگه در سطح همین جلسات، همین که با عرصه‌های جدید، با محققان جدید آشنا بشیم، خودش غنیمته. تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
خب آقای شاهدادی تشریف دارند. مدیریت تعارضات درون خاندانی در سیره امام حسن عسکری، مطالعه موردی جعفر ابن علی. جناب آقای شاهدادی، خودتون هم یه معرفی اجمالی بفرمایید. ظاهرا مقاله هم مقاله مشترکی است. ما احترام میگذاریم به اذان ظهر، ولی خب چاره اینی، دو تا مقاله داریم. این بهتر از اینه که بریم و بیایم این دو تا مقاله رو بخوام بخونیم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت اساتید گرامی و حضار محترم. بنده هم سعی میکنم این که یک گزارش کوتاهی بدم و عملا اقامه نماز باشه که دوستان سریع به نمازشون برسن. خدمت شما عرض شود که بنده طلبه هستم و اینکه دانشجوی رشته تاریخ دانشگاه ادیان.
رشته تاریخ؟
بله.
دکتری؟
بله، مقاله دکتری. یک چیزی که قبل از عنوان مقاله من بخوام اینجا عرض کنم و فکر میکنم مهمتر از اون باشه، این هستش که مسئله شدن این موضوع هست و دلیل مسئله شدن هم این که مقاله استاد علی اکبر زاکری است، به این عنوان که در مجموع مقالات امام کاظم این مقاله چاپ شد و اون هم محدودیت ها و زندان های موسی بن جعفر سلام الله علیه ها هستش، که ایشون میاد تو این مقاله به دو محور اشاره میکنه، این که شیطنت هایی که یحیای برمکی انجام میده و سعایت علی ابن اسماعیل. این موضوع که ایشون اشاره کردن یه مسئله برای تو ذهن ما ایجاد کرد و همچنین کمک هایی که و بیشتر زحمتی که راهی که استاد مطهری جلوی ما راه ما گذاشت و این که از زحمات ایشون هم من باید تشکر کنم و این که نام ایشون رو باید بیاریم خدمت شما عرض شد که این مسئله ایجاد شد، آیا در زمان امام حسن عسکری این تعارضات بوده یا نه؟ اگر بوده، این تعارضات درون خاندانی بوده یا برون خاندانی؟ که جواب میدیم هر دو بوده. و مهمتر از اینها این که برخورد امام نسبت به این تعارضات چگونه بوده؟ این خیلی مهمه. امام نسبت به تعارضات درون خاندانیشون چگونه برخورد داشتن؟ شخصیست به نام جعفر ابن علی که مشهورم هست. امروز آقای دکتر رفیعی هم توی سخنرانیشون این که اشاره به این مطلب هم داشتن. این شخص میاد سودای امامت رو توی ذهن خودش میپرورونه. بعد از شهادت امام هادی این شخص میاد جلوی امام حسن عسکری وای میسته و میخواد سودای امامت شیعه رو داره. بعد از شهادت امام حسن عسکری و همچنین در زمان حیات ایشون، این شخص میاد یک سری کارهایی رو انجام میده که من اینها رو ارجاع میدیم به مقاله، که میخواد بیاد جای امام حسن عسکری رو بگیره و اینکه مدیریت امام حسن عسکری در اون زمان خیلی مهمه، هم نسبت به حجمه های برون خاندانی و درون خاندانی. ما میبینیم که فرقه نگاران در اون زمان میان بعد از شهادت امام حسن عسکری تا 20 فرقه رو میان نام میبرند، یعنی شیعه به 20 پازل تقسیم شده. ولی مدیریتی که وجود نازنین امام حسن عسکری داشتن باعث میشه اینها سریع به زوال برن و محو بشن در جامعه شیعه، و این تبیینگریه که امام حسن عسکری انجام دادن. من خلاصه میکنم صحبتمو، این که و یکی از این فرقه ها هم این که فرقه جعفری است که جعفر این کارو انجام، یعنی به واسطه کارهایی که و کجروی هایی که جعفر ابن علی داشت این فرقه ایجاد شد، که بعضی ها معتقد بودن که بعد از فوت سید محمد پسر امام هادی این شخص امام بعدی هستش، بعضی ها معتقد بودن بعد از شهادت امام حسن عسکری که اکثر این افراد هم طرفدارای فارس ابن حاتم بودن، یعنی عملا لیدر جعفر شخصی است به نام فارس، میاد که این جعفر ابن علی رو مطرح کنن در جامعه. و بعضی هم معتقد بودن که نه، بعد از شهادت امام هادی علیه السلام این که جعفر باید زعامت شیعه رو به دست میگرفته. اما کارهایی که امام انجام دادن و این که بحث ما تمام، امام میاد وصی خودش رو مادر خودش قرار میده، مشهور به جده، یا اینکه نامهایی از مادر امام گفته شده به نام سلیل، یا اینکه حدیث یا حدیثه و نامهای دیگری که بیان شده. هم ایشون مرجع مالی امام قرار میگیرن و هم مرجع فقهی امام، که شیعیان بیان از مادر امام سوال کنن. عملا اینجا امام میاد دست جعفر رو میبنده، یعنی با این کاری که انجام میاد. دوم این که عدم معرفی جانشین خود به صراحت. ما تو جمعای خصوصی دیدیم امام، یعنی گزارش هایی هست که امام میاد تو جمعای خصوصی میاد بیان میکنه و از حضرت حجت سلام الله علیها رونمایی میکنه که مردم اون خواص و اون یاران خاصشون آشنا بشن با وجود نازنین حضرت حجت. ولی اینکه در خدمت شما عرض کنم مجامع عام نه، اینکه این کار رو انجام نمیدن. و کاری که انجام میدن این هستش، امام میاد یک طریق و نشانه هایی رو برای امام بعدی تعریف میکنه، میگه هر کس این طریق و این نشانه ها رو داشت امام بعدی هست. که یکی از اون طریق این هستش که میگه اون کسی که بر من نماز بخونه، و اینکه کسی که این هم خیلی مدیریت خاص امام بود، از وجوهات من با خبر باشه. یعنی اگر افرادی که میان به عنوان وکیل امام میان سامرا و اینا میخوان این که وجوهات رو تحویل امام بدن، باید اون کسی که امام زمانه خبر داشته باشه. وکلای قوم وقتی میان نزد امام این که از جعفر اول میان سوال میکنن که آیا نسبت به اینها، نسبت به خدمت شما عرض کنم استاد سفری یه نگاهی به ما انداختن که وقت مثل که تمام شده.
نه، من نگاه
مشتاقانه بشمونم بزرگه بدستان خدمت شما عرض کنم این که وکلای قوم وقتی میان خدمت امام حسن عسکری و امام رو مختصل میابن، میان پیش جعفر که خیال میکنن جعفر امامه و از جعفر این سوال رو میکنن، میگن امام بعدی، امام در زمان حیاتشون این سنت رو داشتن که از اون همیان یا اون کیسه‌ای که ما همراه خودمون وجوهات رو می‌آوردیم خبر داشت، کیک مثلا این که اینقدر وجوهات داده، اسما رو و اون مقدار وجوهات رو امام بیان می‌کردن. جعفر اینجا میمونه، ولی این که یک نزاع اینجا صورت میگیره و بعد حضرت حجت میاد و این که تک تک این خدمت شما عرض شود که مقدار وجوهات رو بیان می‌کنه و علاماتی رو که امام توی این روایت و این گزارش بیان کردن رو هم یکی یکی به اونها که اشاره داشتن رو هم این که در وجود امام مهدی علیه السلام ما میبینیم. خدمت شما عرض شود که
الان نگاه وقته بهتون میکنم.
چشم. آره این خیلی خلاصه شد و این که عملا روغن چکیده ای شد که ما خدمت شما ارائه داشتیم. انشاءالله که مفید باشه صحبتمون و تشکر میکنم از شما عزیزان که این وقت رو در اختیار بنده قرار دادید.
طیب الله، خیلی ممنون، استفاده کردیم.
ختم جلسه رو اعلام بکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.